جناب مهندس هوشنگ کردستانی گرامی، از یاران دیرین جنبش ملی در دوران مصدق و پس از آن، به شما خوش آمد میگویم و امیدوارم که همیشه تندرست باشید. شما کولهباری سنگین از تجربه ها دارید، از کارهای عملی در عرصه سیاست دارید، بسیار خوانده اید و نوشته اید و روشنگری کرده اید و تجارب شما به باور من نه تنها شما، همه کسانی که در سن و سال شما هستند در هر رشته‌ای که مبارزه کرده اند، همچون کتاب ارزشمندی است که باید برای روی ما باز باشد، ما بخوانیم تا ببینیم که پدران ما، بزرگان ما، نیاکان ما چه می اندیشیدند، چه کردند، چه پیروزی هایی داشتند، چه شکست هایی و چرا. از این زاویه من شما رو با علاقه دعوت می کنم که بیاید تجاربتون رو برای نسل های پس از خودتون بیان کنید، نه به عنوان الگویی که حتما باید بپذیرند، بلکه به عنوان الگویی که باید بهش بیاندیشند و درسی باشد برای اونها که راه آینده رو چگونه بروند که اشتباه گذشتگان را نداشته باشند. و اما برگردم به موضوع امروز که میخواهیم درباره نامه ترامپ به خامنه ای که انکار میشد و گفتن به دست ما نرسیده و رژیم جمهوری اسلامی و خامنه ای داشت دست به دست میکرد که چی جوابی بدهیم، به همه خاطر میگویم اصلا به دست ما نرسیده. اما سرانجام عباس عراقچی از آن کرد که نامه به دستشون رسیده، خامنه ای هم که دو بار در حضور سران سپاه و روحانیون به طور غیر مستقیم پاسخهایی داد، اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیروز، این دیروز که میگم یعنی روز پنجشنبه، چون این برنامه که ما داریم ممکنه که یکی دو روز دیرتر پخش بشه، روز پنجشنبه بیان کرد که دولت ایران آماده گفتگو با آمریکاست، گفتگوی غیر مستقیم اما در مسقط، که از گفتگوی غیر مستقیم هم که شما میدونید معناش این است که در یک هتل، در یک طبقه دلیگاسیون یا نمایندگان آمریکا می نشینند، آن طرفتر نمایندگان ایران می نشینند و اون نیروی واسطه، گروه واسطه، حالا مسقطی هستن یا هر کس، اونها پیغام اینا رو به اون طرف سالن میبرند، جواب اونها به این طرف میبرند تا ببینیم به کجا میرسه. و جناب کردستانی گرامی، همزمان یک نمایندگی هم از آمریکا رفته داره با پوتین مذاکره میکنه، پوتینی که اصلا گذشته و تاخچه بالا و میگفت که ما تا پایانش میریم، پذیرفته که یک آتش بس موقت باشه که مذاکره کنن و اظهار علاقه کرده که روسیه هم آماده گفتگو و صلح است. اینا همزمان داره صورت میگیره و مسائل دیگری که همزمان باز در اتحادیه اروپا و قضیه شکاندن ماشه و چیزه از این قبیل هست، همه اینا نشون میده شاید که خبرهای پشت پرده داغتر از خبرهای روی پرده است و احتمالا یک معامله بزرگ صورت گرفته. اکنون طرفین از چهار سو در حال پیاده کردن اون هستند به شکلی که همه افراد و همه جناهای این چهار سو برنده جلوه بکنند و در واقع کار اصلی پیش برود، منتها هیچ کس ظاهرا مقبول نشد. خب ما نمیدونیم نامه ترامپ چگونه به دست جمهوری اسلامی رسیده، چون سوئیس هست در تهران، میتونن به اونا داده باشن، میتونن به کشور عربی داده باشن، میتونن به مسکو داده باشن و شکلهای دیگری، مهم نیست، مهم اینه که نامه به دست ببخش جمهوری اسلامی رسیده. حال موضوع بحث این است که به باور شما پشت پرده رؤوس اصلی چیستند و بر سر چه چیزهایی به طور جدی مذاکره میکنند و چه چیزهایی در این مذاکرات ممکنه فرعی باشه، این طرف آن طرف چشم پوشی کنند بیان که حتی بیان بکنند. در خدمت شما هستم، بفرمایید.
من با درود بر شما و بینندگان محترمتون در تلویزیون مانی باید بگم که موقعی که ترامپ اومده، حتی قبل از اومدنش، بحث های زیادی بود، صحبت های زیادی میکرد، تهدید های زیادی میکرد. خب یه مقدارش میتونست عملی باشه، یه مقدارش هم نمیتونست عملی باشه و نشد. مثلا اینکه ما کانادا که مساحتش از کل آمریکا بیشتره میاد باید بیاد ایالت بشه، خب معلومه که حرف غیر منطقیه، یا نمیدونم آبراهای پاناما رو پس بگیریم چون دولت های قبلی که قرارداد بستن منافع ما رو تامین نکرده، یا گرینلند. حالا اونها برای ما انقدر مهم نبود که مسئله ایران و منطقه مهم بود. در مورد منطقه دیدیم که در حقیقت برنده حقیقی در سوریه طیب اردگان، رئیس جمهور ترکیه، او بود که تونست با نیروهای داعشی که تربیت هم کرده بود با پول قطر یه فرصت مناسب استفاده کنه و این نیروها اومدند و در برابر سکوت خود روسها که دفاع نکردن از اسد، جمهوری اسلامی هم قادر نبود دفاع بکنه، به هر حال تونستن سوریه رو از دست اسد خارج کردن و یه پایگاه از دست خامنه‌ای خارج شد. اما سوریه از دست خامنه‌ای خارج شد ولی از استبداد و دیکتاتوری خارج نشد، یعنی جای دیکتاتوری اسد دیکتاتوری یه شخصی به نام جولانی که اونم وابسته به ترکیه است و در ضمنم طالب کمک های مالی قطر و عربستان. در مورد ایران به نظر میرسه یا یعنی اینطور میشه درک کرد که یک توافقی شده که آمریکا در اوکراین به پوتین امتیاز بده و متقابلا ازش بخواد که دست از حمایت جمهوری اسلامی برداره. البته پوتین هم یه آدم ساده نیست، حتی در مذاکراتش هم دو دوزه بازی میکنه، ضمن که قبول کرده اون امتیازها رو بگیره، که اون امتیازها اینه که 20% از قسمت شرقی اوکراین رو عملا گرفته، یعنی 20% از مساحت اوکراین رو در اختیار داره و امتیازی که میخواسته و ترامپ هم بهش داده این بوده، فعلا گفته آتش بس. آتش بس هم یعنی که هر کی در هر جا هست هم اونجا بمونه، یعنی روسا میتونن اون 20% رو در اختیار داشته باشن، اون 20% مساحت اوکراین، و رئیس جمهور اوکراین هم قبول کرده و آمریکا هم ضمن اینکه این پیشنهاد رو داده، انتظارش از رئیس جمهور زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اینه که بیاد در عربستان مذاکره کنه در مورد این کمک هایی که آمریکا کرده و اوکراین استفاده کرده به قول خودشون در دفاع از آزادی و دموکراسی. حالا این میگه نه، ما باید پس بگیریم چون اون امکان پس دادن نداره، میگم معادن اوکراین استفاده باید بکنیم در اختیار ما باشه. به همین دلیل هم مذاکرات قرار مجددا در عربستان سعودی انجام بشه در مورد سرنوشت این معادن و این طلب آمریکا. ولی از اونورم از پوتین خواسته که در مورد ایران هر اقدامی میکنن واکنشی نشون نده. پوتین ضمن که قبول کرده، خب زرنگی های خودش رو داره، شگردای خودش رو داره و گفته که اول پیشنهاد کرده که قیم بشه بین جمهوری اسلامی و آمریکا، که حالا خوشبختانه همین آخوندان قبول نکردن. معنیش اینه، همون حرفش خمینی میزنه، میگه ما مردم قیم لازم دارن، ما ولایت اینها رو به عهده میگیریم. یعنی مردم سطح دانششون پایینه، البته در همه پرسی دانششون خوب بود، در همه پرسی که رأی دادن به جمهوری اسلامی اشکال نداشت، ولی بعد از اون معتقدن که ملت نمیفهمه، قیم لازم داره، و این قیم هم خمینی بود و حالا شده علی خامنی. ولی خب خوشبختانه اینو قبول نکردن. در این نامه که ابتداش خیلی محترمانه است، یعنی از نظر سیاسی حساب شده است، در بخشای ابتدای نامه خیلی محترمانه صحبت کرده، ولی در پایین هم تهدید کرده که اگر پیشنهادهای ما رو نپذیریم با واکنش ما روبرو خواهیم شد. البته این نامه اولا گفتن نمیدین رسیده، بعد گفتن نرسیده، بعد قرار شد عمان نامه رو برسونه، اون عمان هم به دلیل تندی قسمت پایانی نامه و اینکه میخواد روابطش با جمهوری اسلامی حفظ کنه امتناع کرد از این که نامه رو بیاره، و نامه رو وزیر خارجه امارات اوورد، نمیدونیم مستقیما به دست وزیر خارجه جمهوری اسلامی داد یا به سفارت سوئیس داد که حافظ منافع آمریکا در ایرانه، و هر روز به هر کدوم داده باشه به دست اینها رسید. خامنه‌ای خیلی هم تند صحبت کرد که نه ما نمیپذیریم و تا زمانی که آمریکا هم موزه قدرت صحبت کنه ما زیر بار نمیدیم. ترامپ دنبال حفظ منافع آمریکاست، خب من تو هم دنبال حفظ منافع ایران باش. اگر میفهمی که اون به خاطر منافع آمریکا داره تلاش میکنه، تو هم دنبال منافع ایران باش نیستی، تو دنبال منافع کسان دیگه هستی. ولی بعدا به گمان من اطرافیان قانع کردن که آقا این جواب تو جواب خوبی نیست و اگر ما مذاکره نکنیم خطر حمله وجود داره، خطر حمله مساوی است با سقوط نظام ما. به این دلیل تصمیم گرفتن یا اعلام کردن که ما حاضریم، نه در وین که اغلب مذاکرات اونجا بود، نه هر جای دیگه، همون در مسقط پایتخت عمان با نمایندگان آمریکا غیر مستقیم مذاکره کنیم. یعنی ما نمیدونم در ریم سایت باشیم، در هتل، اونا جای دیگه. اینم حرف بی ربطیه، معنی نداره، ولی میخوان به طرفدارانشون که حقوق بگیراشون قدار بنداشون که 35 سال ایشون میگه مرگ بر آمریکا یا 45 ساله میگن مرگ بر آمریکا، نمیتونم بگم بارها گفت هر کسی پیشنهاد میکنه با آمریکا مذاکره کنی بی غیرته. یعنی الان خودش داره همون کاره میکنه، ولی میخواد که مستقیم مذاکره نکردیم، بنابراین من بی غیرت نیستم، گرچه هست البته. ولی یه چیزی این مثلا برای من خیلی جالبه، ترامپ میدونه، خیلی هم میدونن که ملت ایران، صحبت کردیم در برنامه شما، ملت ایران و حتی جبهه ملی به عنوان نماینده طرز تفکر ملی ها، ما طرفدار اتمی شدن ایران نیستیم، ما حتی پرچمدار خلعیت در منطقه خواهیم بود. یعنی نه تنها ما نمیخواهیم اتمی بشیم، میخوایم منطقه اتمی نباشه در آینده، که قدرت دست مردم باشه، حاکمیت مردم بر مردم برقرار باشه. این برنامه ماست. حالا آقای ترامپ یا گهگاه که نتانیاهو هم از این هارت بوتا میکنه، همش میگن ما مرکز اتمی ایران میزنیم. خب زدن این مرکز اتمی باعث میشه چندین ده هزار ایرانی کشته بشن، اگر نگم 100 هزار، و بعد این پرتوهایی که باسا پیدا میکنه در فضا، اینها منطقه رو آلوده میکنه، چند نسل ممکنه نسلهای ناسالمی باشن به دنیا بیان. چرا اینها فکر اینو نمیکنن و تهدید نمیکنن که خامنه‌ای ما تو رو میبریم، چون برداشتن خامنه‌ای یعنی طبعا منتفی شدن اتمی شدن ایران. خامنه‌ای که اصرار داره، ملت ایران که اصرار نداره. این برای من فعلا ناروشنه تا ببینم که چه راه حلی میشه براش پیدا کرد. اگر مورد دیگری هست لطف کنید بفرمایید، من با کمال میل پاسخ میدم.
بله، همینجا مکسی بکنیم بعد من میرم سراغ پرسش بعدی. به همین که شما اشاره کردید چرا خامنه ای رو نمیزنند، برای شما روشن نیست، اما حدس شما چیه؟ چرا نمیزنند خامنه ای رو؟
ببینید دست من اینه، در برداشتن شاه محمد رضا شاه عوامل گوناگونی دخالت داشت. یک، همیشه در رویدادهای تاریخی رو نمیشه با یک عامل بررسی کرد، عوامل متعددی دست به دست هم میدن، حتی متضاد باعث یک رویداد تاریخی میشن، باعث اومدن آخوندها به ایران میشن. زمانی که یک برخورد نظامی بین انور سادات و اسرائیل پیش اومد، محمد رضا شاه تصمیم گرفت اجازه بده که نیروهای هواپیماهای شوروی که حامل مهمات بود از خاک ایران عبور کنه و کمک بکنه به مصر. از زمانی که شاه از ایران رفت تا حالا بارها و بارها تکرار کردند که یکی از علل سقوط شاه اسرائیل بود، که دیگه نمیخواست تکرار بشه که از هواپیماهای جنگی روسیه از ایران به مصر کمک برسانند. حتی همین باعث شد که وقتی میرپندرسی قائم مقام وزارت خارجه بدون شاه اجازه داد هواپیماهای بعدی از ایران عبور کنن، شاه بسیار عصبانی شد، گفت چرا این اجازه رو هم من نگرفتی؟ گفت قربان شما موافقت کرده بودیم، من فکر کردم موافقین، ولی در همین مدت شما فهمیده بود که اسرائیل به شدت ناراضیه و دیگه نذاشته هواپیماهای نظامی روسیه به مصر بره و کمک بکنه. بنابراین یکی از عوامل سقوط شاه اسرائیل بود و این اسرائیل عدید من لااقل دولت حاکم تندروهای اسرائیل ثابت کردن با تمام این که برای مردم ایران پیام میدن و قربون صدقه مردم ایران میرن، اینها دشمنان ملت ایران. چرا؟ برای اینکه دشمنان ترقی و سرفرازی و سربلندی ایران هستند. اگر اینها طرفدار مردم ایران بودند و مخالف جمهوری اسلامی می بودند، اینها اسماعیل هنیه رو در همین تهران هم بمردن، سید حسن نصرالله رو در لبنان هم بردن به خواهی سپردن. چرا هیچ وقت به فکر زدن خامنه‌ای نیستن؟ برای که به اعتقاد من و به اعتقاد بسیاری از ایرانیان آزادی خواه و عاشق ایران، نتانیاهو مخالف ملت ایرانه. برخلاف اون حرف یک بار گفت در طول تاریخ ایرانی ها به ما صدمه زدن، خیانت کردن، که خود اهالی مملکتش گفتن آقا کتاب رو برو بخون. این کوروش و داریوش بودن، کوروش بود که ما رو آزاد کرد در از بردگی و داریوش بود که هزینه ساختمون شهر اورشلیم رو به ما داد، که البته بعدها حرفش رو پس گرفت. علت این که اینها از این فرصت ها برای زدن خامنه ای استفاده نمی کنن و خامنه ای رو بهانه می کنن که جاهای دیگر رو بزنن، به دلیل من اینه، به اعتقاد من اینه که اینها عاشق ایران نیستن، برعکس عاشق ملت ایران نیستن، برعکس دشمنان ملت ایران هستن. تمام تندروهای حاکم بر اسرائیل، تندروهای حاکم امروز بر اسرائیل، علت و متاسفانه آمریکا بر تخم مرغاشو در سبد اسرائیل گذاشته. بارها در طول این 30-40 سال زمان کندی به بعد بارها عنوان شد که آقا آمریکا نباید منافع خودشو در جلوی منافع اسرائیل بذاره. منافعی که اسرائیل میخواد با منافع ملی ما در تضاده. این بارها مطرح شده، ولی متاسفانه به نظر میرسه ترامپ توجه نکرده به این مسئله و میخواد تخمرغاش رو در سبد اسرائیل بذاره و در نتیجه او هم میگه اگر بزنیم مراکز اتمی و تاسیسات برق و پایشگاه نفت رو میزنه.
جناب کردستانی، این موضوع که اشاره میکنی خیلی به نظر من اهمیت داره، بسیار. یعنی هم آمریکا و هم اسرائیل زوم کردن روی زدن سایت های اتمی ایران، میگن 100 متر زیر زمین باشه میزنیم، هواپیماشو داریم، بمب‌های سنگر شکنشو داریم، مانورهاش هم دادیم، اون پایگاه های ضد هوایی ایران رو هم که زدیم، آسمان ایران در اختیار ماست و میزنیم. اما نه در اسرائیل و نه در آمریکا سران حکومتشون نمیگویند که تکلیف دموکراسی برای مردم ایران چی میشه. چرا اینها از دموکراسی، از آزادی، از جدایی دین از حکومت در ایران سخنی به میان نمی آورند؟ کارشناساشون به طور غیر رسمی و با نظرات شخصی که نظرات دولتی نیست گاهی از این حرفا می زنن. اما مسئولین سیاسی درجه یک آمریکا و اسرائیل تاکنون نگفتند که ما کمک میکنیم به مردم ایران که رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط کنند و کمکشون میکنیم صادقانه که یک حکومت دولت دموکراتیکی به وجود بیاورند که در منطقه مایه تأمین روحی و فکری و امنیتی ما هم باشد. بنابراین کاملا پیداست که اینها با این رژیم مشکل اساسی ندارند. اگرم دارند میگن خیلی خوب به ما چه، بذار هر کاری خودشون میکنن بکنن. مسئله ما اینه که این رژیم نتونه تهدید اتمی علیه اسرائیل و در آینده علیه اروپا و ای بسا تا نیویورک رو اجرایی بکنه. در این زمینه مردم ایران چه باید بکنن؟ اونهایی که شادمانی میکنند و شیرینی پخش میکنند و خوشحالی میکنند برای اینکه بی بی داره میاد بزنه، نتانیاهو بازگشت به کاخ سفید و میاد و میزنه و بعد میگن شما بزنید، اولین بمبی که بزنید بقیه شما انجام میدیم. این ما معلوم نیست کیا هستن، آیا لشکری دارن، سازمانی دارن، از یک جای تغذیه میشوند، دستشون تو دست بخشی از رژیم است. اینا مسائل بسیار مبهمی است و همه اینا نشون میده که مردم ایران جز خودشون دوستی ندارن. تازه در درون خودشون هم اینقدر تضاد هست، اینقدر کینه و دشمنی هست میان اقشار گوناگون که منافع متضادی دارن که اصلا بعید یک بار دیگر مانند سال 57 فلهی بریزن تو خیابون و یک رژیم رو عوض کنن. به نظر شما برای دستیابی به دموکراسی مردم ایران با مسئله اتمی اصلا میانه ای ندارن؟ ببخشید من اینو میگم، حدود شاید 20 سال پیش همون اوائلی که تازه کیچ زرد و اینا تو ایران رایج شده بود و میگفتن هسته‌ای حق ماست و فلان، من یک سخنرانی داشتم به زبان آلمانی و فارسی در براندنبورگ برلین که خیلی هم بیننده اومده بود در فضای باز و سفیر و چند تا از کارمنداش هم توی یک مرسدس بنز پتپنی نشسته بودن، دوربین به دست آمدن دور زدن و فیلم هم گرفتن و بردن. از همون موقع این من نبودم که پیشتاز باشم، من میدانستم که این ساخت بمب‌های اتمی آینده ایران رو تباه خواهد کرد. رفتم اونجا گفتم و خیلی دیگه هم بر همین باور بودن. بنابراین ما مردم، ما حالا که من نمیگم ما، مردم ایران بخشای وسیعشون اصلا میانه نیازی به بمب اتمی ندارن. خیلی از کشورهای جهان بمب اتمی ندارن، خیلی هم خوشبخت زندگی میکنن. یکیش همین آلمان و
من
خیلی جالب.
جمله آخرتون رو تکرار کنم بعد پاسخ بدم. و ژاپن و آلمان و ایتالیا با تمام اینکه قدرت بزرگی هستند در سطح جهان، هیچ کدوم احساس میکنن نیاز به بمب اتم دارن، هیچ کدوم. حالا جمهوری اسلامی که نه به باره نه به داره میخواد، چرا؟ برای اینکه فکر میکنه با فرمان، آتش به فرمان میتونه آزادی خواهان ایران رو بین ببره و از خارج هم چون امکان تهدید هست بمب اتم درست میکنید، در مقابلش ما هم تهدید میکنیم، میگیم ما هم میزنیم. کمان که گفته، کمان که تو صحبتاش گفت در جنگ یه طرف، جنگ یه طرفه نیست، اگر شما میزنید ما هم میزنیم، البته بیشتر بلوفه. ولی همونطور که اشاره کردید در پاسخ باید بگم در هیچ کدوم از مخالفت های ترامپ یا مقامات دولت ترامپ، نه مقامات دولت کنونی اسرائیل، در تمام تضاداشون با جمهوری اسلامی هیچ وقت اینکه جمهوری اسلامی مردم رو سرکوب میکنه نیومده. هیچ وقت در اینکه منشور حقوق بشر رو رعایت نمیکنه نیومده. هیچ وقت در این که ادان ها افزایش پیدا کرده نیومده. برای اینکه اینها مسائل اونا نیست، برای دولت مردان اسرائیل و آمریکا فرق نمیکنه 1000 تا اعدام بشن یا 10,000 تا اعدام بشن. مگر از کشته شدن مردم در اوکراین ناراحت میشن؟ مگر از کشته شدن مردم در فلسطین و جای دیگه ناراحت میشن؟ من یه مسئله بگم براتون که در قرن 19 بر حال علم و فیزیک شروع به پیشرفت کرد و خیلی دستاوردها داشت برای جامعه بشری که امروز میبینیم که چه رفاهی برای انسانها به وجود اومده که 150 سال پیش نبود. در اثر این پیشرفت های علم و دانش، این تصور انسان دوستانه پیش آمده بود که بشر به سمت رفاه و آرامش و آسایش پیش میره، غافل از اینکه همین پیشرفت علم و دانش باعث میشه که جنگ افزاران ساخته بشه و این جنگ افزارها آنچنان پیشرفت میکنه که امروز دیدیم، مشاهده داریم میکنیم، اگر در دست آدمای نادان ضد بشر قرار بگیره چه به سر دنیا میاد. و امروز اومده، امروز این جنگ اسفارا در اوج پیشرفت و ترقی و کارایی و در ضمن هم یه دهی دارن اگر استفاده نشدن دارن مرتب تهدید این میکنن که استفاده میکنیم. من یاد شعر شهریار افتادم به انیشتین، پیامی تو فرستاد به انیشتین که خیلی هم انیشتین تحت تاثیر قرار گرفت و دوستان خواهش میکنم بخونن پیام به انیشتین از شهریار. اونجا شهریار میگه انیشتن 100,000 پست به تو، ولی کن 100,000 افسوس، حریف از کشف و الهام تو دارد بم میسازد. انیشتن اشتهای جنگ و این پیشبینی از 100 سال پیش شهریار در این نامه امروز خودش رو داره نشون میده. امیدواریم، امیدواریم یه راه حلی پیدا بشه، یه صلح جهانی پیدا بشه، یک خلع صلاح جهانی ایجاد بشه که این بمبای تخریب کننده و انسان کش و که حتی از بین که باعث میشه حتی سیاره ما هم از بین بره طبق گفته خروشوف، چون آمریکایی‌ها گفتن خروشوف داره بمب میسازه که به آمریکا بفرسته، بنابراین ما در خطریم. خروشوف گفت نه آقا، من برای زدن آمریکا نیاز ندارم بمب از اینجا بفرستم واشنگتن، همین بمبایی که داریم اگر در روسیه منفجر بکنیم سیاره زمین از بین رفته، من احتیاج به اون که شما فکر میکنیم ندارم. بنابراین بشر در اثر پیشرفت علم و دانش، دستاوردهای همین دستاورد ماشین، ماشین زندگی بشر تغییر داد. خیلی وقتا مردم از 20 کیلومتری به شهر نمیتونستن برن یا مشکل میرفتن. امروز چند هزار کیلومتر با ماشین میشه رفت، گرچه حالا هواپیما راهای دور رو پر کرده، ولی ماشین زندگی بشر عوض شد. همونطور که اختراعی چرخ هم زندگی بشر در اون زمان ها عوض شد، چون وقتی چرخ نبود حمل بار مشکل بود، به همین دلیل با قایق این بار رو جابجا میکردن. و باز به همین دلیل شهرهای بزرگ قدیم دنیا اطراف دریاها و روزنامه ها و رودخانه ها بود که بتونن بار رو با کشتی یا با قایق بیارن. و چرخ دنیا رو عوض شد، ما نمیدونیم مخترش چی بوده. ماشین هم دنیای ما رو عوض کرد و کرده.
بله. خب یک موضوع دیگری که توجه من رو جلب کرده، یه البته تجربه تاریخی است، برای بیانش یک مثال میزنم. علم فیزیک میگوید که نور مستقیم میتابد تا زمانی که مانعی بر سر راهش نباشه، و هر انسانی باور داره که نور مستقیم میتابد. اما وقتی که مثلا نور خورشید در مسیرش به کره زمین به یک مانعی بر بخوره، اون مانع رو دور میزنه، یعنی کج میشه، نور میشکند، مانند یک چوبی که در لیوان آب میگذاریم، از پهلو که نگاه میکنیم میبینیم که دو تکه شده، در حالی که در واقعیتش یک تکه است. بنابراین واقعیت پهنه وقایع و رویداد هاست، سیاست پهنهش، گذرگاهش، زیستگاهش واقعیته. واقعیت سریع تغییر میکنه، سیاست مداران باید تغییر بکنند، اگر نکنند دچار ارتجاع سیاسی میشوند، دچار ایستایی سیاسی میشوند، همان گونه که رژیم خمینی و خامنه ای مونده. اما در زمینه فرض کن علم و دانش، حقیقت مانند واقعیت سیال هست، اما وقتی ما رسیدیم به این جایی که میگیم دو دو تا میشه و چهار تا، در هیچ جای جهان دیگه نمیشه پنج تا یا سه تا و نصفی، این حقیقت است. اما اگر لازم باشد، خامنه ای که میگفت ما نه میجنگیم و نه مذاکره میکنیم، اکنون میگوید از طریق عباس عراقچی میگوید ما مذاکره میکنیم و اگر لازم شد جنگ هم میکنیم. یعنی حرفاش دوتاش برعکس شد. خب به نظر شما این سنگ واقعیتی نیست که بر پیشانی رژیم خورده و ای بسا همین گونه با یک عقب نشینی به عقب نشینی های پس از اون وادار بشود؟
ببینید، اون که میگه ما مذاکره میکنیم و اصلا ما طالب جنگ نیستیم، اینو برای آمریکا میگه و آمریکا اعلام میکنه ما طالب جنگ نیستیم، حاضر به مذاکره هستیم، یعنی اون چه تو میخوای. اما این که ما میسیم و جنگ هم میکنیم و لازم باشه، جنگ دو طرف داره، یه طرف نداره، اگر اونا ما رو بزنن ما اونا رو میزنیم، این خوراک حقوق بگیراشه. حقوق بگیرهایی که سالها پول گرفتن و زیر شعار مرگ بر آمریکا هموطنهای خودش رو کشتن، آزادی خواهان رو کشتن، عاشقان ایران رو کشتن، این خوراک اوناست که شما بدونید ما مذاکره نمی کنیم. ولی به اونا میگه ما مذاکره می کنیم، طالب جنگ نیستیم و حاضریم به ما. اما یک مطلبی هم که تو صحبت قبلی صحبت شد که نه آمریکا نه اسرائیل هیچ کدوم از عدم اجرای مشروع حقوق بشر در ایران نمیگن، جنایات ضد بشری جمهوری اسلامی رو نمیگن، اعدام ها رو نمیگن. به همین دلیل این توهم برای جریاناتی در ایران مطرح شده که بنابراین جمهوری اسلامی در خطر سقوط قرار میگیره، ما میتونیم خلأ قدرت رو پر کنیم. و هر کدوم هم قصدشون برقراری یک نظام دیکتاتوری و استبدادیه و هر کدومش هم یه نامزد دارن برای خودشون. اینها از دید من سه تا هستن و این وسط وظیفه ما دشوارتر میشه، وظیفه آزادی خواهان، که اینو اگر موافق باشید در برنامه آینده من پیرامون صحبت خواهیم کرد.
هنوز فرصت داریم، چه خوبه که همین اکنون بگید، در برنامه بعدی مسائل دیگه هم داریم دنبالش هم میگیریم. و اینکه شما میگید سه جریان معینی هستند که نمایندگی هم دارند در درون خودشون و اینها منتظرن که به گفته عوام در خیابان ها تقی به پوقی بخورد، بلکه بتوانند قدرت رو بگیرند و در واقع بعدا وارد دعواهای قدرت مطلقه بشن. خب این سه تا جریان
بله،
دو ما هستن و نمایندگانشون کی هستن؟
الان یه جریانی داره مملکت رو قدرت رو در دست داره تو مملکت به نام اصول جرایان، و با تمام ادعاهایی که میکنن خودشون احساس خطر میکنن، به همین دلیل هم عقب نشینی میکنن و ترامپ هم خالی میکنه به خامنه‌ای که اگر تو پیشنهادهای ما رو بپذیری ما کاری به تو نداریم. حتی یه بارم گفت ما میخوایم خامنه ای رو حفظش بکنیم ولی اون نمیخواد. یعنی چی؟ یعنی پیشنهادهای ما رو بپذیره ما اون رو حفظ کنیم، نیروی دیگر رو جانشینش نخواهیم کرد به شرط اینکه پیشنهادهای ما رو بپذیره. اما سه جریان دیگه هست منهای آزادی خواهان که هنوز نتونستم یک نیروی جانشین قابل قبول و دنیا پسند به وجود بیارن. سه نیروی دیگه هستن که اینها فرض رو این میرن که در یک برخورد نظامی جمهوری اسلامی با آمریکا یا با اسرائیل یا با هر دو همزمان این نظام رفته. اینها خودشون رو با این تخیل آماده میکنن که خلای قدرت رو پر کنن. هر سه دنبال استبداد و دیکتاتوری هستن، به همین دلیل هم دنبال کسب حمایت آمریکا هستن. یک نیروی متکی به مردم دنبال حمایت قدرت های جهانی نیست، ولی اینها چون متکی به مردم نیستن متکی به مذاکراتشون با سناتورها و مقامات آمریکا. یک گروه مجاهدین هم که مرتب به آمریکایی‌ها میگن ما میتونیم دعوتش رو میکنن، هتل های 5 ستاره پولم بهشون میدن که شما هم حمایت کنید. نامزدم دارن، حالا من نمیدونم بالاخره این نامزد اون خانم نامزدشونه یا همسر اون خانم که اون عربه گفت که مرحوم شوهرتان. این گروه هستن. یه گروه دیگه هم هستن اصلاح طلبان، یعنی استمرار طلبان نظام که زیر نام مستعار اصلاح طلبان فعالیت میکنن. اینها با آمریکا در تماسن از خیلی جهات که آقا همین نظامی که کارتر اوورده میتونه ادامه پیدا کنه و منافع شما رو حفظ کنه و مردم هم آرام کنه. این ما هستیم قدرت رو، اما حمایت کنیم ما قدرت رو به دست بیاریم، هم مردم رو آرام میکنیم و هم منافع شما رو مثل جمهوری اسلامی ادامه میدیم. این هم نامزد دارن، نامزد اینا نه خاتمیه نه روحانی، میر حسین موسویه. به همین دلیل در ایران راه افتادن به جای شعار ما که آزادی زندانیان هست، همه زندانیان سیاسی به هر دلیلی مرد یا زن جوان یا سالمند ما طرفدار آزادی همه زندانیان هستیم، اونا شعارشون عوض کردن آزادی زندانی میر حسین که در خونش، خب این در خونش خیلی وضعش بهتره تا هموطن ما که در زندان اوین و جای دیگه زندانی هستن، ولی اونها نامزدشون میر حسین موسوی، خاتمی هم حمایت میکنه، روحانی هم حمایت میکنه و شعارشون هم آزادی میر حسین موسوی از زندان خانگی. این دوتا. یه گروه دیگه هم هستن سلطنت طلب هستن، مشروطه خواه نیستن، گفتم بین این دوتا فاصله هست. اینا سلطنت طلب هستن، یعنی همون نظامی که در ایران مرد، سلطنت استبدادی در ایران مرد وقتی شاه گفت من قبول میکنم که از این پس قانون اساسی رو رعایت کنم دیگه ما مشروطه خواهیم داشت نه استبداد سلطنتی. بنابراین با وجود این که خود شاه اعتراف کرد و گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم، قول میدم که قانون اساسی رو رعایت کنم از این پس و جلوی فساد بگیرم. ولی اینها خود به نام محمد رضا شاه در خارج از کشور مزاحم هموطنان دیگه میشن، ولی حرف خود محمد رضا شاه رو قبول ندارم. حتی پیش بیاد یه توهین هم میکنن که خیلی بیجا کرد هم شرف زن. اینها ممکنه رضای پهلوی خودش رو نماینده اینا ندونه، خودش رو جداگانه از اینا بدونه، ولی نامزد اینها برای رسیدن به قدرت رضای پهلویه. پس یکی اصلاح طلب ها هستن، نماینده شون میر حسین موسوی، یکی سازمان مجاهدینه که نامزدش حتما خانومه که رئیس جمهور هم شده در بین اینا در رأی درون سازمانی، بلکه هم طرفداران استبداد سلطنتی هستن که نمایندهش رو فعلا گذاشتن رضای پهلوی. ولی اینجا اونی که میتونه ایران رو نجات بده و باید تشکیل بشه و باید در 46 سال که دنیا زیر و رو شده تشکیل میشد و این آمادگی رو داشت و حتی کسانی که میخواستن به ایران حمله کنن فکر نمی کردن هنوز هم باید خامنه ای رو حفظش کنیم. می گفتن خامنه ای رو برطرف بکنه، یک نیروی شایسته، یک نیروی اپوزیسیون شایسته که مورد قبول اکثریت ملت باشه میتونه قدرت رو به دست بگیره و میتونه از انتقام گیری که بسیار وحشتناک خواهد بود جلوگیری. اینجاش قایمه.
اگر به خاطر داشته باشید در زمانی که عراق و حتی افغانستان در مخمسه تازه خیلی ضعیفتر از آنچه که ایران درش جمهوری اسلامی درش گیر کرده افتادن، در آلمان یک کنفرانس بزرگی به با زحمت و پیشگامی آلمان برگزار شد که اون احمد چلبی و فلان اینا هم توش بودن، در مورد افغانستان هم همینطور، و اینها در واقع کرزای بله در واقع به مردمان اون دو کشور گفتن که شما پیشاهنگانی دارید، ما از اینا پشتیبانی میکنیم و اینا خواهند آمد پشتیبانی کنیم. اما در مورد ایران این اتفاق نیفتاده. درست خود ایرانی ها در گروه های کوچک برای خودشون کنفرانس هایی میگذارند و جمع میشوند و 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر اینا، ولی خودشون هستند و در واقع گروهی هستند، به معنایی که طرفدار یک گروه خاص هستند و برای تمام ملت نیستند. به همین خاطر همه این چیزها حکایت از این دارد که مردم ایران مردمانی فراموش شده هستند. در ایران سرکوب می شوند، در جهان فراموش می شوند و هرگاه که مبارزاتشون اوج می گیرد جناهای روشنفکر یا دموکرات در غرب میان یک سخنرانی های می کنند، محکوم می کنند یا اون سازمان های حقوق بشری، ولی دولت ها همچنان با این رژیم به دو بستان دارند و حاضر نیستن باش کنار بیاد. بسیار خوب به جناب کورسانی گرامی، در برنامه پیشین من یادم رفت از شما خواهش کنم که خاطره تعریف کنید از کولبار رنج و آموزه هاتون. اگر امروز فرصت دارید میتونید یکی دو خاطره کوتاه.
بله با کمال میل، البته بازم در آینده خواهم گفت که اگر ایرانیان خارج از کشور که میتونستن جانشینی درست کنن نتونستن، در درون مملکت ایران به پا خواسته، جوانان ما، شیرزنان ما، دلاوران ما، ما رو به یاد مبارزات بعد از حمله اعراب به ایران انداخت و قهرمانایی مثل بابک و مازیار و ابو مسلم خراسانی یا ابو مسلم پور مسلم اگر فارسی بگیم، یاد این دلاوری ها این شجاعت ها ما رو یاد اونا میفته که در موردش یه زمانی صحبت خواهیم کرد. اما از نظر خاطره من چون اعتقاد داشتم که جبهه ملی گرچه اکثریتش بختیار رو کنار گذاشت و طرفدار دنبال رو پیرو خمینی رفت، من اعتقاد داشتم خیلی زود ما میتونیم در شورای مرکزی جبهه ملی رو به همون راهی برگردونیم که بختیار میگفت و فاصله بگیریم با خمینی و انقلاب اسلامی. به همین دلیل در 28 ماه خرداد سال 1358، یعنی ببینیم 4-5 ماه بعد از پیروزی جمهوری اسلامی و تقریبا 2 ماه بعد از همه پرسی جمهوری اسلامی، من دعوت کردم از آقای دکتر سنجابی که بیان رشت و یه سخنرانی کنم به عنوان دبیر جبهه ملی و من به عنوان دبیر جبهه ملی استان گیلان. شاید باشن هموطنهای ما در گیلان که یادشون مونده باشه یا سنشون پایین بوده الان یادشون هست. یکی از چیزهایی که اتفاق افتاد، شبی که قرار بود فردا دکتر سنجابی با هواپیما بیاد فرودگاه رشت، ما از فرودگاه تا باغ محتشم که قرار بود سخنرانی بکنیم پرچم ایران زدیم با شیر خورشید. شبانه حزب توده، حزب الله و شریک ها و مجاهدین تمام این پرچم ها رو کشیدن پایین که ما فردا، چون دکتر سنجابی بعد از ظهر میرسید، مجبور شدیم با کمک جوان ها تمام اینا رو یکی در میون مجددا این پرچم ها رو برقرار بکنیم. در سخنرانی هم که شد یک کسی یه نامه نوشت سوال کرد از آقای دکتر سنجابی در اوج قدرت ابراهیم یزدی، یعنی ابراهیم یزدی قدرتش از بازرگان بیشتر بود، گفت آقای دکتر سنجابی، این آقای ابراهیم یزدی کیست و پیشینه مبارزاتش چیست؟ آقای دکتر سنجابی قاطع گفت من 25 سال در متن مبارزات آزادی خواهانه ملت ایران بودم، نه کسی به نام ابراهیم یزدی دیدم نه اسمی از ایشون شنیدم. خب منم که شروع کردم به عنوان دبیر جبهه ملی استان با یکی از اشعار عارف شروع کردم با یه مقدار تغییر که خیلی محبت کردن کسایی که گرده هم اومدن و تشویق می‌شدن. نوشتن روزنامه های دولتی نوشتن 20 هزار نفر در این گرده همهایی اومدن، ولی من معتقدم منصفانه بین 30 تا 40 هزار تا اومدن. به همین دلیل نه بهشتی، نه بنیسد، نه رجوی، هیچ کدوم نتونستن، گذاشتن گرده همهایی ولی هیچ کدوم به 10 هزار تا نرسید کسانی که. بعدش من خواهش کردم از دکتر سنجابی بریم بر مزار میرزا کوچلیخان سردار جنگل، کسی که واقعا عاشق ایران بود، کسی که هم در مقابل ارتش روسیه تزاری ساخت و هم در مقابل ارتش انگلیس بعدش. خب ایشون هم قبول کردن رفتیم. بعد یک از ارامنه رشت که میگفتن اگر در رشت یه مسلمان باشه اون شخص ارمنیه، یک ساختمانی برای سالمندانی که امکانات مالی ندارن درست کرده بود و خرج اینا رو که امکان نداشتن میداد و خیلی ها رو واقعا مرگ نجات داد. گفتم با آقای دکتر سنجابی برای قدردانی از این هموطن ارمنی جا داره که بریم و این خانه سالمندان هم ببینیم و این تشکری باشه از طرف جبهه ملی از یه همچین آدم خیری. و این خاطره اون روز ما. و اینم اضافه کنم که اون حرکت اون روز ما نشان دهنده این بود که ما در برخلاف قبل از انقلاب اکنون دیگه در مقابل خمینی و جمهوری اسلامی ایستادیم و همون راهی رو داریم میریم که دکتر بختیار رفت و متاسفانه یارانش تنهاش گذاشتن. میگفت من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچه کرد آن آشنا کرد. به خدا میسپارم.
درود بر شما، سپاس فراوان، تا هفته آینده در روزهای نوروزی شادکام باشید و بدرود.